کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش. آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه‌های قرآنی. درس دهم.
رادیو قرآن با همکاری وزارت آموزش و پرورش تقدیم می‌کند.
خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه معلمان
گرانقدر و وزنه‌های اثرگذار در تربیت جامعه
و درس‌های آموزنده‌ای در قرآن کریم بیان شده،
عزیز مربیان و معلمان دلسوزی که با بیان قصه‌های قرآنی در روح و روان
بحث ما سبک زندگی قرآنی است.
شمیم دانش،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود بر تمامی شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که این بحثا بتونه کمکی باشه برای اینکه ما به قرآن و قصه های قرآن و ائمه و انبیا نزدیک تر بشیم.
استاد محمد حسن راستگو.
بحثمون درباره پرداخت صحنه ها و حرکت ها و قیافه های قرآنی و معصومین بود. خب ما حق نداریم از خودمون یک کلمه یا یک حرف یا یک حرکت به قرآن یا فرمایش معصوم اضافه کنیم یا کم کنیم. خب از چکار کنیم؟ قصه رو خدا بیان کرده، این قصه در دو خط تموم میشه. من اگه بخوام این قصه رو تو بچه ها بگم سر 3 دقیقه تموم میشه. بعد بچه هم یه مقداری حالت مثلا خاصی میگیرم، خودشون خواه آقا چی شدی شد قصه؟ نه، نگران نباشید. ما میتونیم یک قصه رو با پرداخت صحنه های اطراف پرداخت کنیم. من الان یه تکه از یه قصه رو براتون میگم. مأمون یه روز امام رضا علیه السلام رو دعوت کرد برای مهمانی. عده‌ای از بزرگان رو هم دعوت کرد با یک حالت خاص و یک شگردی به خرج داد. یک جادوگری رو آورده بود که میخواست این جادوگر جادو کنه و امام رو در انظار مردم خراب کنه. من کار به اصل قصه ندارم که مربوط به امام رضاست یا امام جواده یا قصهش اصلا درسته یا غلطه. فعلا در این باره ما بحث نداریم. من فقط میخوام ورود امام رو به سالن اون دعوت و مهمانی برای شما بگم. خب اول بدون پرداخت میگم. آن روز کاخ مأمون حال و هوای دیگری داشت. امام را دعوت کرده بود با عده از وزرا، سفرا و بزرگان قبایل و دستندرکاران مملکت. خبر دادند که امام وارد می شوند. خلیفه خود را به امام رساند و با احترام حضرت را کنار سفره‌ای که قرار بود در آن غذا باشد قرار داد و حضرت نشستند. نفرات بعد یکی پس از دیگری آمده و در جای خود قرار گرفتند. خب این تا اینجا شما چی فکر می کنین؟ خب امام رضا آمدن وارد یک صحنه شدن، وارد یک سالن شدن و کنار سفره قرار گرفتند. حالا همینو بدون که ما به امام رضا چیزی اضافه یا کم کنیم، همین رو با پرداخت میگیم. آن روز کاخ مأمون خلیفه عباسی حال و هوای دیگری داشت. رفت و آمد مأموران و مخصوصا آنها که مأمور تشریفات بودند با لباسهای خاص و کلاههای ویژه و زر و زیورهایی که به خود وصل کرده بودند، صدای قناریان و بلبلان زیبا و خوشالهان در کاخ، منظره آفتاب درخشان که از شیشه های رنگی کاخ روی فرش های زرنگار و زربف با نقش و نگار های نفیس و بدی می افتاد، حال و هوای کاخ را دوچندان می کرد. بوی غذا نیز در کاخ پیچیده بود و معلوم می شد که از بهترین مواد غذایی و بهترین روغن های حیوانی برای این غذا استفاده کرده اند. مأموران کم کم به صورت منظم دو طرف درب ورودی قرار گرفتند و تخت مأمون که در آن سوی تالار بود با مأموران خاص در دو طرف و همچنین نیزه های تشریفاتی که به دست داشتند و شمشیرهایی که به خود بسته بودند و روی آنها نقش و نگارهایی از جواهرات مختلف بود، صحنه کاخ را زیبا و زیباتر می کرد. کم کم به ورود امام نزدیک می شدند. خبر رسید که آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام وارد می شوند. مأموران به حالت خبردار ایستادند و گویی کاخ به ناگاه دارای یک هیبت و عظمت خاصی شد. مأمون به صورت تشریفات از تخت پایین آمد و با عجله ساختگی خود را به در تالار ورودی کاخ رساند. هنگامی که به امام علیه السلام رسید، اراده کرد که مثلا دست امام را ببوسد و با تعظیم خاص به صورت آرام آرام در کنار امام به سوی سفره‌ای که برای میهمانان ویژه تهیه کرده بودند قرار گرفت. با اشاره دست و اینکه از امام خواهش میکند که در جای خود بنشینند، نشستند. امام علیه السلام نشستند و او نیز در کنار حضرت قرار گرفت. چشمها به مأموران ویژه خیره شد. انواع و اقسام غذاها، میوه ها، دسرها و سایر نوشیدنی ها و خوردنی ها کم کم وارد سفره شد. امام نگاهی به اطراف افکندند و به اولین لقمه نانی که در جلوشان قرار داشت نظر افکندند. با دست مبارک به طرف آن نان الی آخر. این قصه با قصه قبلیش چه فرق کرد؟ من به امام رضا هیچی اضافه کم نکردم. البته ایناشو نگفتم که امام رضا آمدن در کنار سفره. شما تا همونجاشو قبول کنین. خب اینجا شما دیدن منظره های اطراف، یعنی این بلبل ها، قناری ها، نقش و نگار ها، پرده ها، خورشید، شیشه ها، فرش ها، اینا همه یک حالتی است که این امام رضا رو که با این توصیف صحنه ها شما وارد این سالن میکنین غیر از تصوری است که از امام رضا در نامه اول دارین. خب این میشه توصیف صحنه ها. حالا همینجا امام رضا وارد تالار میشن. ما میخوام کلمات عام رو هم خدمتتون بگیم. امام علیه السلام با وقاری خاص، گامهایی استوار و آهسته و نگاهی نافذ آرام آرام به طرف سفره‌ای که برای ایشان در نظر گرفته شده بود نزدیک شدند. مأمون با حالتی به ظاهر متواضعانه ولی پر از کلک به امام نگاه می‌کرد و در ذهن خود نقشه شومی را می‌ریخت. اینجا دیگه به من ربطی نداره. حالا مأمون هر چی نقشه شوم میخواد بریزه بریزه. من کیو دارم توصیف میکنم؟ امام رضا رو. یا امام رضا میگم با گامهای استوار، با متانتی خاص، با وقاری بی سابقه، با نگاهی نافذ، با مثلا اندامی موزون و الی آخر. وقتی من اینها رو میگم، اینها کلمات عامه که هیچ کدوم نمیتونه به یک حالت خاصی از اون شخصیت اشاره کنه. نمیگم امام رضا علیه السلام با محاسن یا ریشی بلند یا کوتاه، با لباسی که قبا بود یا عبا بود یا ردا بود، با عمامه سبز یا سیاه یا سفید، هیچ کدوم اینا من نمیگم. با همون کلمات عام که میگم، این مسئله خود به خود تشریح میشه و توصیف میشه که ما در جریان اون صحنه یا اون فرد یا اون قیافه قرار بگیریم. پس این راه دیگری برای توصیف معصومین.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
قصه های قرآن هم همین جوره. ما دو راه داریم که حتما باید در قصه های قرآن استفاده کنیم. قبلا اشاره کردیم. یک، بریم تو تفاسیر ببینیم تفسیر ما، امامان ما، مفسران ما چی گفتن درباره این قصه قرآنی، یا چه نظری، چه برداشتی از اون داشتن. و دوم، تاریخ. وقتی میگن که مثلا قوم اخدود یا مثلا اصحاب سبت، اصحاب رس، خب اینا کجا زندگی میکردن؟ اون جاشون که توی زمین معلومه، که اون کوهستانی که بودن یا اون سدی که ساخته بودن که جاش معلومه. اگه معلوم نیست، ما بریم تو تاریخ بگردیم و جغرافیای تاریخی رو به دست بیاریم. یعنی آنچه در تاریخ اتفاق افتاده ما در جغرافیا ببینیم. چطور کسانی که امروز به کربلای معلا مشرف میشن میگن اینجا قتلگاهه، اینجا مثلا محل شهادت امام حسین علیه السلامه، اینجا تل زینبیه است، اینجا مثلا خیمگاهه، اینجا محل شهادت حضرت ابوالفضله، اینجا مثلا نهر القمه است. اون چیزهایی که ما در تاریخ خوندیم در جغرافی اونجا میریم میبینیم و این بهتر میتونه اون قصه تاریخ رو برای ما مجسمتر و دقیقتر نشون بده، به شرط اینکه بریم دنبال این دو قضیه. یک، تفاسیر قرآن به وسیله ائمه و یاران مطمئن ائمه. دو، تاریخ و صحنه های جغرافی که در این تاریخ وجود داشته یا نقل هایی که در کتب تاریخ معتبر وجود داشته و اینها میتونه برای ما کمک خوبی باشه. این هم نمونه بعدی از توصیف قصه های قرآن یا ائمه.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
یادمان باشد که در قرآن همه قصه ها قصه خدا و پیغمبره و قصه مقدس. نگیم چون قصه شیطانه پس ما هرچی دلمون خواست به این قصه شیطان اضافه کنیم. چون قرآنی قصه شیطان، اون مقداری که در قرآن اومده ما میخوام برای بچه ها بگیم، برای مخاطبامون بگیم، حتما باید رعایت اون امانتداری رو بکنیم. از خودمون چیزی اضافه و کم نکنیم ولو شیطان باشه. چون ما الان داریم قصه قرآن رو نقل میکنیم و قصه قرآن باید با امانت خاص به آیندگان منتقل بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و قرآن رو حفظ میکنیم. ما هم باید در حفظ قرآن بکوشیم که از دسترس تحریف، انحراف، تفسیر غیر صحیح دور باشیم، تفسیر برای نکنیم تا اون حقیقت قرآن برای نسل‌های آینده با زیبایی، با رنگارنگی و تنوع تشریح بشه. اگر این کارو بکنیم در توصیف موفق بودیم و الا خیر. پس یک اشاره پایانی میکنم: یک، توصیف معصوم از زبان معصوم دیگه; دو، توصیف صحنه ها و حرکت ها و قیافه های اطراف; و سه، با کلمات عام. هر کجا هستید موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
معلمنا و مولانا بدین الله احیانا. رسول الله زكانا بتقوى الله أوصانا بتقوى الله أوصانا.
کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش.